22 ده شب، ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا 2 ساعت با برنامه زنده حجره همراه باشید.
حجره به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم، شبتون بخیر. با حجره در خدمت شما هستیم، برنامه ای از رادیو گفتگو که میخواییم بپردازیم به یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی اقتصادی و ای بسا یکی از بسترها و ریلهایی که حتما منجر میشه به رسیدن به توسعه پایدار. به اتفاق همکارانم تهیه کننده فرهاد دهنوی، صدا بردار داریوش گودرزی و هماهنگی خانم طاهری، حجره امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم با میهمانانی ارجمند و متخصص تو حوزه‌ای خاص، حوزه‌ای که اگر قطعاً با تمام تصریحات و تأکیدات قانونی بهش توجه میشد میتونستیم در اون موفق باشیم، حتما امروز حرف‌های بیشتری برای گفتن داریم، کما اینکه امیدواریم با جدیتی که در مسئولان وجود داره انشالله به آنچه که در قانون پیش بینی شده انشالله دست پیدا کنیم. اما میهمانان ارجمند، سرکار خانم دکتر زهره عالی‌پور، عضو هیئت عامل و معاون واگذاری امور سهام بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی. خانم دکتر سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای مصطفی اسراری، کارشناس سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، خیلی خوش آمدید، شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم در خدمتتون.
متشکرم از شما. جناب آقای دکتر علی سعیدی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، همینطور کارشناس بازار سرمایه، خیلی خوش آمدید، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزتالی و شنوندگان محترم این بخش. خیلی سپاسگزارم از شما بابت اختصاص این زمان به این موضوع بسیار مهم.
متشکرم از شما. و بحث رو شروع کنیم خانم دکتر، اگر موافق باشید با سرکارالی شروع کنیم بحث امشب رو. این بحث خصوصی سازی بحث بسیار مهمی هست، سالهاست بهش پرداختیم و در خدمت ریاست سازمان، ریاست محترم سازمان هم مدت‌ها بودیم، برنامه‌های متعددی با حضور سرکار عالی و جناب مهندس پوری حسینی تشکیل شده. اما اینکه حالا چرا نتونستیم برسیم، موضوع بحث امشب ما نیست، چرا کامل محقق نشده، این هم موضوع بحث امشب ما نیست. می‌خوایم به یه موضوعی بپردازیم و اون اینکه خصوصی سازی وقتی داریم باهاش صحبت می‌کنیم و نحوه واگذاری‌هایی که مشخص شده، نهایتاً چقدر قرار هست که کمک حال اقتصاد ما باشن و اینکه این کمک حالی اقتصاد ما چرخ اقتصادی ما قراره باشن و نقش مؤثر در اقتصاد ایفا کنند، چقدر قرار هست محروم بشن از امکاناتی که قبلا حالا ازش بهره مند بودن، برخوردار بودن و ای بسا امروز برخوردار نیستن. نه، این خیلی از مسائل دیگه اطلاعات هست، بحث رانت‌های اطلاعاتی هست که موضوع امشب ما هست و موضوعات دیگه مثل بیمه، مالیات و مسائل مبتلا به دیگه. به ما از ابتدایی که می‌خوایم شروع کنیم، نقطه شروع ما، حالا موضوعات مختلفی عرض کردم، نقطه شروع ما بحث رانت اطلاعاتی هست و اینکه قدم‌هایی که تا الان برداشتیم چقدر تونسته این موضوع رو برای ما شفاف کنه، شفاف سازی رو برمغان بیاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. فهم کنم البته بحث شما با 2 تا سوال مجزا در واقع
سآل. البته 3 تا 4 تا سوال بود، ولی مهمترینش قسمت اطلاعات هست و محرومیتی که ایجاد میشه.
چند تا نکته خیلی مهم داره که هر کدوم از اینا شاید خیلی در واقع بحث مفصلی رو میطلبه. من میخوام اجازه بگیرم که در ابتدای عرایزم عرض بکنم که سیاست های کلی هست 44 قانون اساسی که از سیاست های بسیار مهمیه که از اون در واقع تعبیر انقلاب اقتصادی میشه. به عبارت دیگه اگر ما در سال 57 یک انقلابی داشتیم که در کنارش تغییرات و در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی دیدیم، موضوع اقتصادیش با یک تأخیر 26 7 ساله در سال 84 و 85 انجام گرفته. برای همین اساس موضوع یک سیاست کلی نظامی که اجتناب ناپذیر اجراش و قطعاً اونچه که الان محل سوال باید قرار بگیره این که چه راهکارهایی رو باید در پیش بگیریم برای اینکه بتونیم در واقع مشکلات فعلی رو رفع بکنیم و انشالله به اون اهدافی که سیاست ها مد نظرش بود دست پیدا بکنیم. این ابتدای امری که فکر می‌کنم یه بخش اول فرمایش شما بود. بخش دومتون اشاره کردید به بحث در واقع شفافیت در اطلاعات. اگر که در واقع من به طور مشخص بدونم چه بخشی از اطلاعات مد نظر شما، شاید بهتر بتونم در واقع پاسخ بدم، ولی کلن و خیلی خلاصه خدمتون عرض بکنم که سازمان خودسازی به موجب قوانین و مقرراتی که براش به تصویب رسیده موظفه که در مقاطعی اطلاعات مربوط به برنامه خودسازی رو به اطلاع عموم مردم برسونه و بخشی از اینا که مرجع تصمیم گیری برای خریدهای برنامه خودسازی هست قطعا جزء حقوق مردم هست که اطلاعات کافی داشته باشند و برای اینکه بتونن چیز رو خریداری بکنن قبل از واگذاری اطلاعات به اندازه کافی در اختیار مردم قرار بگیره. به این جهت قانون برای ما در واقع یک تصویر روشنی رو از مجموع اطلاعاتی که شامل صورت‌های مالی، گزارشات مالی و عملکردی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در حال واگذاری هستن و واگذار شدن، حالا بخشی از اون و بقیه اون هم در برنامه واگذاری قرار گرفتن، به قبل از واگذاری تکلیفی رو انجام داده. برای همین وقت شما به مزایده ها و آگهی‌های مزایده سازمان خودسازی مراجعه می‌کنید، می‌بینید که حجم قابل توجه از اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و اسناد و اطلاعات بحث‌های حقوقی و اونچه که به طور ویژه میتونه منشأ تصمیم گیری برای خریداران باشه روی سایت سازمان خودسازی به اطلاع عموم مردم میرسه و اگر هم غیر از اون قانون در واقع گفته کفایت نکنه، حتما با معرفی سازمان خودسازی امکان حضورش در شرکت دولتی یا اون بنگاهی که در حال واگذاری هست و لزوما شکل حقوقی نداره فراهم میشه و اونها موظف هستن که اطلاعات کامل مبیع رو در اختیار افراد قرار بدن و در واقع بتونیم کمک بکنیم تصمیم درستی در این زمینه گرفته بشه. بعضی مواقع در واقع ما خلط مباحث رو داریم در ارتباط با موضوعاتی که عارض میشه برای خریداران که این خیلی بر نمیگرده به افشای اطلاعات قبل از واگذاری. دلیلش هم این است که ماده 17 قانون اصل 44 میگه دستگاه اجرایی موظفه که همه اطلاعات مربوط به مورد واگذاری رو در اختیار سازمان خودسازی بگذاره. خودتون مستظر هستیم بالاخره یه بخش قابل توجهی از در واقع مشکلاتی که در شرکت‌های دولتی یا واحدهای برنامه خودسازی وجود داره مربوط به عدم مستندسازی کافی در مورد اسناد و مدارک موجود در شرکت هست. به همین علت قانونگذار یک فکر دیگه‌ای در این زمینه کرده، به موجب ماده 30 قانون یک مرجعی رو به عنوان هیئت داوری که محل رفع اختلافات هست در وزارت دادگستری در واقع به تصویب رسوندند. اونجا از کارشناسانی که هم خبره بخش‌های اقتصادی و مالی هستند و هم قضاتی که از با سوابق بسیار طولانی در عین حال مسلط به قوانین و مقررات اصل 44 و هر کسی میتونه اگر مغایرتی بین اسناد و مدارکی که قبل از واگذاری در اختیارش گذاشته شده با اون چیزی که بعدها میره و مستقر میشه در واحد میبینه میتونه اونجا در واقع شکایت بکنه و همه موارد واگذاری قابل شکایت و پیگیری از طریق داوری و بعد هم قطعا تجدید نظرش در دادگاه خواهد بود. این یه بخشی از افشای اطلاعات هست که وظیفه سازمان خودسازیه. وظیفه دیگه‌ای که به موجب ماده 23 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 سازمان خودسازی داره این است که بعد از واگذاری موظفه که اطلاعات کلی مربوط به واگذاری‌های مدیریتی و کنترلی شرکت‌ها رو در جراید مختلف و بعد هم سایت سازمان خودسازی به اطلاع عموم برسونه، شامل این که این چه سهمی، میزان سهم و تعدادش، رقمی که معامله انجام گرفته، میزان بدهی، میزان دارایی و نهایتاً بالاترین قیمتی که براش پیشنهاد شده در مزایده و به معرض فروش گذاشته شده و کسی که خریداری کرده و آدرس در واقع اون رو در یک طراحی که روی سایت سازمان خودسازی هم وجود داره به اطلاع عموم بعد از واگذاری میرسونه.
پس من اگه بخوام یه نتیجه گیری اولیه بکنم از قسمت اول فرمایشات شما این هست که اون چه که مطرح میشه به عنوان حالا به هر حال درک کردن اطلاعات یا استفاده از این موضوعی که تحت عنوان رانت اطلاعاتی توی واگذاری به ویژه تو حوزه معدن قرار میگیره رو تقریبا تکذیب میکنید، میگید وجود نداره، ولی اگر کسی مستندی داره میتونه راجع بهش اقدام کنه و وارد عمل بشه. درست عرض میکنم این موضوع رو؟
قطعا هیچ تفاوتی از جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات بین متقاضی ها وجود نداره، یعنی به طور یک دست و یکسان اطلاع رسانی.
اینی که حالا درش قصوری وجود داره یا یک نیت اولی وجود داره رو مطرح نمی‌کنیم. یعنی این که بخوایم بگیم حتما یک نیت مجرمانه‌ای پشتش هست، نه. بحث اینه که درز میکنه و از این موضوع استفاده می‌شود، این رو ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم.
خب ببینید، شما چون دارید در واقع وارد فاز قضایی میشید، شاید بهتر مصداقی باشه.
همین رو میخوام میخوام با احتیاط صحبت کنیم که خیلی متوجه.
بله، چون خیلی نکته خیلی مهمیه. شما میفرمایید از مجموعه اطلاعات که مرجع تصمیم
آیا این درز وجود دارد یا
ممکنه یک مورد دیگه باشه که مثلا منتج به این بشود که یک کسی یه چیز رو بخره یا یه چیز رو نخره.
بله.
یعنی هر دو طرفش در واقع ممکنه وجود داشته باشه. عرض کردم با توجه به اینکه قانون به سازمان میگه همه اسناد مالی و حقوقی این شرکت رو باید اطلاع رسانی بکنیم، برای همین به نظر نمیرسه، یعنی یه جورایی یه بخشی از فرمایش شما شاید اینطوری بتونم عرض بکنم که برمیگرده به اون تفکر اقتصادی که فرد قاعدتاً باید داشته باشه برای تصمیم سرمایه‌گذاری که قبلش میخواد در واقع میخواد چه کار بکنه. هر کسی که میخواد، حالا بحث فروش های سازمان خودسازی که ارقام بسیار بالایی رو داره، ولی شما حتی یه چیز خیلی کوچیکی که در حد 500 هزار تومانی رو هم وقتی میخواید خریداری بکنید، قطعا دو سه تا مغازه رو میبینید، با هم دیگه چک میکنید، کنترل میکنید و بعد تصمیم میگیرید که با توجه به استانداردش، کیفیتش و بحث های دیگه ای که داره کدوم رو انتخاب بکنم. این حداقل تفکر اقتصادیه که ما انتظار داریم از هر سرمایه گذار. بخشش برمیگرده به توانایی و در واقع شرایطی که اون فرد داره که قطعا آدم ها با هم دیگه برابر نیستن، ولی اینکه بگیم از ناحیه دولت این تفاوت و این رانت وجود داره، از طرف سازمان خودسازی قطعا این بحث در واقع منتفیه، چون همه اطلاعات عرض کردم به اطلاع عموم میرسه، چیزی قابل کتمان نیست. و بعضی هم که عمدتا در طی این سالها از ناحیه بعضی از مسئولین در واقع مطرح میشه این است که ممکن است مثلا دارایی کتمان شده باشه در جریان فروش، جزء دارایی شرکت لحاظ نشده باشه، که همه اینها موارد مربوط به بخشای داوریش و در واقع حقوقی و قانونیش در قراردادهای سازمان خودسازی دیده شده. به عبارتی در قراردادهای سازمان خودسازی به عنوان مثال یک بندی وجود داره که اگر بعدها مشخص بشه که از مجموعه دارایی‌های مربوط به یک شرکت مدیران مربوطه بخشی از این دارایی رو کتمان کردند یا نه، حالا سهواً نه اسناد مدارک کافی رو نداشتن، اولا که اضافه کردن به رقم ثمن معامله قابلیت اجرا داره، چون تعهد میگیره و این پذیرش رو از خریدار که اگر بعدها دارایی در واقع کشف بشه اون آمادگی داره که با قیمت کارشناسی این رو پرداخت بکنه، و از اون طرف هم اگر که احیانا یه چیزی کتمان بشه، بدهی کتمان بشه که عمدتا مربوط به بدهی شرکت هاست که خریداران در واقع ممکنه تو این زمینه اعتراضاتی داشته باشن، عرض کردم که ماده 3 هیئت داوری رو به عنوان مرجعی که میتونه رسیدگی بکنه، اسناد دو طرف رو ببینه و رأی بده و اگر هم نیاز باشه ثمن معامله اصلاح بشه.
بله، متشکر. آقای دکتر سعیدی در خدمت شما هستیم. صحبت خانم دکتر آلیپور رو شنیدیم. حالا این قسمت حتما ذیل این عنوان هم میتونه قرار بگیره که بررسی کنیم که چرا آن انتظاراتی که از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بود، اون انتظارات برآورده نشد، نتونستیم حالا محقق کامل کنیم. یک از برنامه زمان بندی داشتیم، اون هم حالا نتونستیم اون برنامه رو محقق کنیم. موانع زیاد بود. بارها حالا آقای مهندس پوری حسینی اعلام کردن که یه عدم میل حتی در بدنه دولت هم وجود داره. این رو تصریح خود آقای مهندس بوده که در نمایندگان این حالا به هر حال اون جدیت، اون اهتمام وجود نداشته. اما در کنار اینها میتونیم این مسائل رو هم اضافه کنیم. معاملاتی بوده که برگشت شده و حالا این واگذاری کن لم یکن تلقی شده و حالا برگشته به اون وضعیت سابق خودش. بحث اطلاعات رو مطرح کردیم. چقدر مؤثر میدونید در این مواردی که به عنوان موارد حالا نگیم ناکامی ولی محقق نشدن کامل میشه ازشون یاد کرد و نام برد؟
ببینید در مورد درز اطلاعات که شما نکته رو فرمودید، به هیچ وجه نمیشه منکر این شد که هیچ گونه درز اطلاعاتی وجود نداره. اینکه سازمان خودسازی کارش رو به درستی انجام داده و به نظر بنده حتی برنامه هایی که شما میفرمایید که محقق شده یا نه، به نظر بنده با توجه به شرایط خیلی بیش از آنچه که انتظار بوده به انجام رسونده و با تمام مزیقه ها و محدودیت ها کارش رو به درستی انجام داده. حالا من توضیحات زیادی دارم که اگر فرصت باشه همش رو خدمتتون خواهم گفت. ببینید شرکتی که موضوع واگذاری هست، این حسابرس داره، مشاور مالی داره، وکیل داره، مدیر داره، پرسنلی داره و یه بخشی از درز اطلاعات که ممکنه اتفاق بیفته اتفاق از داخل همین افراد هست و این هم یه چیز غیر ممکنی نیست. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که البته این موضوع چه در مورد شرکت‌های بورسی که هیچ ربطی به خصوصی سازی نداره و چه شرکت‌هایی که مشمول موضوع خصوصی سازی هستن صادقه، یه امر بدیهی هست. حتی در بخش خصوصی هم که قرار نیست که بیاد توی بورس این مسئله وجود داره، بین خود اشخاصی که سهامداران یک شرکت سهامی خاص هستن ممکنه تبانی اتفاق بیفته. بله یک نفر ممکنه که هدف گذاری بکنه خرید یک شرکت رو و بعدن با از طریق تبانی با مدیران اون شرکت احیانا بخشی از دارایی های اون شرکت رو کتمان بکنن مدیران اون شرکت و ممکنه تبانی با حسابرس اتفاق بیفته که ما مثال های این رو حتی در مورد شرکت های بورسی داشتیم. خب اینا مواردی هستش که اتفاق میفته، نه در کشور ما، در خیلی از کشورهای دیگر. یعنی از دهه 1980 که خصوصی‌سازی در دنیا شکل گرفته، شما موقع مطالعه می‌کنید در کشورهای مختلف آمار و ارقام مختلفی می‌بینید و هیچ کشوری و هیچ سیستمی نیستش که ما ادعا بکنیم که 100% تمام مشکلات ازش خارج شده. منتها من یه مسئله رو که فکر می‌کنم بهش شاید بار بیشتری بدیم، زمانی هست که کار خصوصی‌سازی در کشور ایجاد شده. من تمایل دارم یه گذر تاریخی به موضوع خصوصی‌سازی بزنیم در کشور. اولا خصوصی‌سازی ما از سال 1954 آغاز شده و سازمان خصوصی‌سازی هم که ما الان داریم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بوده که در سال 1954 بر اساس قانونی به همین نام، قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی انجام شده و خب یه شیوه خصوصی‌سازی مشخصی رو اون زمان در نظر گرفتن که اگر حوصله جلسه بود من توضیح خواهم داد. خب این میاد میخوره به سال 58 که با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و قانون ملی شدن بانک ها و ادغام بانک ها دو مرتبه تمام این شرکت ها خب میان و ملی نمیشن و دولتی میشن. خب از چند سال بعد دو مرتبه کار خصوصی‌سازی و موضوع خصوصی‌سازی مطرح میشه تا سال 1968 که در اولین قانون توسعه اقتصادی موضوع خصوصی‌سازی در برنامه گنجونده میشه. منتها خب از فکر تا عمل سالها طول میکشه تا اینکه ما در سال 84 و 85 و متعاقب اون در سالهای بعد که قانون از 44 به تصویب میرسه، ما دقیقا خصوصی‌سازی رو زمانی آغاز کردیم که قراره که به لحاظ دیپلماتیک با به هر حال سطح بین المللی وارد یک سری چالش ها بشیم. من در مورد هماهنگی دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی میخوام صحبت بکنم. ما در زمان خصوصی‌سازی رو شروع کردیم و خب سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و بقیه گروه، وزارت امور اقتصاد و دارایی وارد موضوع خصوصی‌سازی شدن که خب ما با تنگناهای بسیار زیادی مواجه شدیم. شما میدونید موقعی که ما ثبات اقتصادی نداریم، بخش خصوصی به راحتی حضور پیدا نمی‌کنه برای عرض کنم خدمت شما خصوصی کردن. خب موضوع سهام عدالت رو هم من تمایل دارم در موردش صحبت بکنیم، چون سرکار خانم دکتر هم متخصصن در این زمینه و اطلاعات خیلی کاملی دارن. خب ما اصلا 40% شرکت ها رو که از طریق سهامی عام، از طریق سهام عدالت قرار شده واگذار بکنیم، اون شرکت هایی که البته از طریق بورس عمدتا خارج شدن. خب وزارت اقتصاد سازمان خودسازی با مجموعی از تکالیف قانونی مواجه شده و با یک شرایطی مواجه شده که واقعیت اینه که تنگنا و مضیقای بسیار زیادی. نه ما بخش خصوصی پرورش یافته ای داریم که بخواد در یک شرایطی که خیلی ما از ثبات اقتصادی نمیتونیم صحبت بکنیم، شما اتفاقات سال 91 ما یه شوک اقتصادی داشتیم، 97 یه شوک اقتصادی، خب کدوم بخش خصوصی خیلی سالم کار کنی هست که در این شرایط سرمایه خودش رو به خطر بندازه و بخواد بیاد، در شرایطی که ما نمیتونیم شرکتمون السی باز بکنه، در شرایطی که واردات مواد اولیه‌اش احیانا صادرات محصولش با مشکل مواجه هست، ما مفهوم خودسازی رو با یک مفهوم خاص اومدیم مخلوط کردیم. و خب در این حال میخوام عرض بکنم که علارغم تمام این مسائل، ولی میبینیم که بزرگترین شرکت ها در طول این سالها وارد بورس شدن و عملا بورس ما هم که امروز بورس هست با اون شرکت های بزرگ که از طریق خودسازی و فرآیند خودسازی آمد توی بورس و امروز که ارزش بازار و ارزش معاملات و به هر حال سایزی داره بورس ما، به مدد همون به هر حال خودسازی هاست. درسته که ما امروز اگر برگردیم احساس خیلی خوبی از این خودسازی نداریم، ممکنه بگیم که خودسازی با مشکلات زیادی همراه بوده، تحقیقات زیادی شده که آیا عملکرد شرکت ها بعد از خودسازی و قبلش تغییری کرده، بهتر شده یا بدتر شده، اینا همش قابل بحثه، ولی میخوام بگم که ما به شرایط زمانی، شرایط محیطی که فرایند خودسازی توش انجام شده باید بسیار بسیار دقت بکنیم. خب حرفه حسابرسی ما حرفه هست که نیاز به تقویت داره، بخش زیادی از چون سازمان خودسازی یا سازمان‌های دیگر که به هر حال اعتبار به صورت‌های مالی نمیدن، حسابرس هست که داره صورت مالی رو، نهایتاً سازمان خودسازی، حالا هر جا اشتباه می‌کنم خانم دکتر اصلاح می‌کنن، سازمان خودسازی هم به واسطه اعتباری که صورت‌های مالی یک شرکت در حقیقت از حسابرس خودش و از بازرس خودش گرفته، این اطلاعات رو دارن به عموم به هر حال میده
یا مبنای تصمیم گیری قرار میگیره
و مبنای تصمیم گیری قرار میگیره. طبعا سازمان خودسازی اونقدر وقت و انرژی نداره که بخواد تک تک این شرکت ها رو با ذره بین حسابرسی، البته قطعا یه سری راستی آزمایی ها انجام میشه، منتها به اندازه یک حسابرس که میتونه یک سال در یک شرکت کار بازرسی رو انجام بده و به واسطه قانون تجارت هر گونه اطلاعات و هر گونه فرایندی رو هم میتونه تو شرکت ورود بکنه، خب این امکان رو سازمان خودسازی نداره و طبعا برخی از تنگناها و برخی از درزهای اطلاعاتی متصوره و عرض میخوام بکنم که نمیشه نسبت به اون انکار 100% کرد.
بله متشکرم. و نهایتا حالا با تمام این تفاصیل و توضیحاتی که داده شد به هر حال پس امکان وجود داره. یه موضوع دیگه هم میشه مطرح کرد، علاوه بر کتمان کردن حالا دارایی ها یا مزایا یا سود یا هر موضوع دیگه که ممکنه این اتفاق صورت بگیره، فرمودن رد نمی کنیم، موضوع دیگه هم هست، این که حالا انواع اطلاعات، این که اصلا این در مدت اخیر در حالا چند ماه یا چند سال اخیر این شرکت مشغول فعالیت بوده، در سوددهی بوده، در وضعیت بالا و ایدئال رقابت اقتصادی بوده یا خیر، این هم باز موضوعی هست که میشه مطرح کرد. اصلا شرکتی که اصالتا وارد عرصه واگذاری میشود، آیا این شرکتی هست که اصلا توان واگذاری داشته باشه یا بعد از واگذاری امکان انتفاع داشته باشه؟ چون کسی که میاد این شرکت رو میخره یا در اختیار میگیره قاعدتا میل به انتفاع وجود داره و قصد انتفاع ازش داره، نمیاد که بگیره که باید خصوصی سازی انجام بشه، یک وظیفه‌ای هست باید محقق بشه. این هم باز میشه حالا راجبش صحبت کرد که آیا این هم وجود دارد یا خیر، آیا از این طریق بودند واگذاری هایی که به سرانجام رسیدن یا نرسیدن، این هم باز موضوعی هست که میشه مطرح کرد. و جناب آقای اسراری در خدمت شما هستیم، از طرف سازمان مطبوع شما این موضوع رو بررسی کنیم و نگاه سازمان شما رو به این قضیه ببینیم.
خب من ابتدای کار ترجیح میدادم که از جانب سازمانم بحث نکنم، اما خب ترجیح میدم که پیرو سوال اولتون یه مطلبی رو من عرض بکنم که فکر میکنم آقای سعیدی بخش اولش رو باز کردن. واقعیتش اینه که ما در یک شرایط خاص اقتصادی، یعنی از نظر شاید حاکمیتی وضعیت خاصی رو از نظر اقتصادی رو در پیش بردیم و زمانی که تصمیم به خصوصی سازی گرفتیم دچار یک چالش شدیم که به واسطه اون سیاست ها امکانه
فعالسازی بخش خصوصی واقعی در ایران رو نداشته باشین. از نظر تعاملات بین المللی هم وضعیتی که داشتیم و البته حساسیت نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی امکان ورود سرمایه خارجی رو در این کشور ایجاد نکرد. شما در مورد درز اطلاعات صحبت کردید. واقعیت اینه که از یک طرف ما در کشور قوانین بسیار بسیار، شاید حالا من از جانب سازمان خودم که حرف بزنم، ما شرکت‌های زیر مجموعه‌ای داریم که بخش خیلی زیادیشون بابت رد دویون به ما واگذار شدن و شاید مطرح کردن چندان جالب نباشه، اما مسئله اساسی که ما داریم اینه که بخش زیادی از صنایع ما صنایعی هستن که به لطف کمک‌های دولتی و قیمت‌گذاری پایین مواد اولیه و نهادهای تولید در کشور ما مشغول فعالیت هستند و اگر می‌خواستن در یک اقتصاد باز و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و قیمتی پیش برن، حاشیه سودهای چندان جالبی رو ایجاد نمی‌کردن و عملکرد مناسبی نداشتند. مسئله‌ای که ما داریم اینه که بخش زیادی از شرکت‌هایی که واگذار شدند، من موضوع رو رانت اطلاعاتی نمیبینم. فکر میکنم مهمترین موضوعی که ما داشتیم و واگذاری ها رو دچار مسئله کرد تغییراتی بود که ما در قیمت نهاده های تولید و بهای تمام شده محصولات، حالا با توجه به اینکه با قسمت عمده واگذاری های ما شرکت های تولیدی بودند، در مورد شرکت های خدماتی و شرکت های صنعت مالی خیلی واگذاری‌های بزرگی نداشتیم، نهادهای تولید دچار تغییرات قیمتی شدند که تمامی صورت‌های مالی گذشته رو تبدیل کردن به یک عنصر نه چندان جالب در قیمت گذاری و کشف قیمتی که واگذاری توش انجام شد. ببینید، واقعیت این هست که ما در این کشور در نهاده های تولید اصلی در قیمت انرژی و امثال هم سوبسیدهای بسیار بزرگی رو داریم میدیم. به فاصله بسیار کوتاهی بعد از واگذاری ها تغییرات عجیبی ما در قیمت اینها داشتیم که زمانی که من بهترین پیش‌زمینه رو بدم، شاید شنوندگان ما با این موضوع زیاد آشنا نباشن. شما صورت‌های مالی یک مبنایی رو براتون به وجود میاره که بر اساسش بتونید درآمدهای آتی اون شرکت رو پیش بینی بکنید و بر اساسش قیمت منصفانه رو کشف بکنید. واقعیت اینه که صورت‌های مالی نقشش صرفاً اینه. ما مبنای تهیه صورت‌های مالیمون عملیات شرکت هست. عملیات شرکت با یک سری تغییرات قوانین دچار تحولات بسیار بسیار بزرگی شد که چندان مثبت نبود و به واسطه اون وقتی که شما میایید در یک بازی زمانی کوتاه این قوانین رو تغییر میدید، نحوه قیمت گذاری مواد اولیه رو تغییر میدید. من نمیخوام وارد مسئله مصداقی بشم، منتها برای این نمونه عرض بکنم که یک رویه نه چندان مثبتی ما در قیمت گذاری خوراک و سوخت تحویلی به واحدهای پتروشیمی داشتیم. خب واحدهای پتروشیمی ما مشخصاً بخش زیادیشون دارن محصولاتی رو تولید میکنن که قرار هست صادر بشن و درآمد دلاری دارن. ما میومدیم مواد اولیه اینها رو ریالی میدادیم. من ترجیح میدم که یه مقدار شفاف‌تر صحبت بکنم، چند تا نمونه بگم براتون. به یک باره در سال 91 که ما جهش ارزی بسیار بسیار بالایی رو داشتیم، در سال 90-91 کم کم به این نشه رسیدیم این که ما میاییم به صورت ریالی صورت حساب خوراک و سوخت رو برای مجتمعهای پتروشیمی صادر میکنیم. این اشتباه سریعاً اومدیم دلاریش کردیم. به این نشه رسیدیم که بهتر دلاری بشه. اتفاقی که افتاد این بود که ما عدد 700 ریال برای هر متر مکعب گاز رو تبدیل کردیم به 13 سنت. خب این شرایط رو به عنوان یک نمونه در نظر بگیرید. شرکت های پالایشگاهی رو ما واگذار کردیم، اومدیم خیلی راحت در شرایطی که ما مبنای قیمت گذاری یکی از مدل های معروف قیمت گذاری اون سود تقسیمی شرکت ها هست. اومدیم گفتیم که چون شرکت های پالایشگاهی ما فرسوده هستند، بایستی بخش قابل توجهی از سود ایجاد شده رو مبنای انجام طرح های توسعه بذاریم.